بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، سروران گرامی. عرایز امشب بنده پیرامون مسائل فراتر از فرائض فردی است. ما به عنوان یک مسلمان یک سلسله فرائضی، وظایفی به عهدمون هست. عموماً تصور بر اینه که ما اگر خب نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم، زکات رو بدیم، حج بریم، خیرمون هم برسه به پدر مادرمون، به فامیلمون، به همسایه هامون، آدم خوبی باشیم، به یتیم و مسکین و هم برسیم، این دیگه خب ایدئاله دیگه. آدم همه وظایف فردیش رو انجام بده، یه آدم واقعا اهل احسان و انفاق و حجش هم بره، زیارتش هم بره. آیا این کفایت میکنه؟ یعنی اون انتظاری که اسلام از ما داره همین هستش؟ آدم فکر کنه خود همین امتازه خیلی زیاده، ولی به نظر میرسه که این کافی نیست. وقتی که دقت میکنیم در فرهنگ قرآن یا وظایفی که برای یه مسلمان قائل هست، یه چیزی به نظر کم میاد که عرض امشب بنده راجع به همین مطلب هست. ما از آنجایی که زندگیمون اجتماعیه، اگه فرد بودیم و تو جنگل بود واقعا همونا کافی بود، خیلی هم زیاد بود، ولی چون یه سرنوشت اجتماعی داریم، یه چیزاییست که مشترکه، روی زندگی هممون تأثیر میذاره. پیامبر فرمودن که شما همتون سوار یه قایق هستید، اگه یه کسی زیر پای خودش رو سوراخ بکنه، آیا بی تفاوت نسبت به اون شما خواهید بود یا نه؟ همه میدونن که اگر آب بیاد تو کشتی همه غرق میشن، یا اگه اون ملبان کشتی راه اشتباهی بره، خب همه رو در واقع به راه خلاف و خطا خواهد کشید. ما حالا خیلی سفر دریایی نمی کنیم، نکردیم که این مسئله رو درک بکنیم، چون اون موقع در دریا سرگردان موندن و غرق شدن خیلی خوب میرسونده این مسئله رو که تو خشکی کمتر اتفاق میفته. شاید مثال یه کشتی رو زدن، هواپیمام که خیلی وقتا خودش کنترل میشه، ولی ما میتونیم مثال اتوبوسی بزنیم. معمولا راننده رو خیلی حساب شده انتخاب میکنن. اگه یه تصدیق معمولی ما برامون کفایت بکنه برای رانندگی، اونهایی که راننده اتوبوس ها هستن، اتومبیل های عمومی، باید تصدیق یک داشته باشن، چقدر تجربه داشته باشن. معمولا هم حالا تو این جاها هر چند ساعت به چند ساعت راننده باید عوض بشه، بخوابه، برای اینکه سرنوشت اون 50-60 نفری که توی اون ماشین هستن به راننده ارتباط پیدا میکنه. اگه خوابش ببره همه رو تو دره میندازه دیگه. پس ممکنه همه آدمای توی اون اتوبوس هم آدمای بسیار خوبی باشن، همه فرائضشون رو انجام داده باشن، ولی اگه بی تفاوت باشن به راننده و او خوابش ببره یا راه اشتباه بره یا مست کرده باشه یا خیلی چیزای دیگه، خب جان همه رو به خطر میندازه. پس علاوه بر اون وظایف فردی که هر کدوم به عهده‌مون هست، یه مسئولیتی در برابر راننده داریم و راننده ها. دنیای امروز ما دنیای پیچیده است. جامعه به صورت یک سیستم، در واقع یه شبکه است، یه نتورک ارتباط های ما تو جامعه. بنابراین راننده ها دیگه یکی دوتا نیستند. ما با صدها راننده در اقتصادمون، در سیاستمون، در جنگمون، در صلحمون، فرهنگمون، کسانی که در واقع جامعه ما رو اونها دارن میبرن جلو. و اگر ما خوابمون ببره در مراقبت از اونها و یا اونا خوابشون ببره، هر خلاف و خطایی که اون راننده ها بکنن، همه جامعه رو دارن به پرتگاه سقوط میکشونن. بنابراین بسیار ضرورت داره که این فریضه رو که مراقبت دائمی بر راننده های جامعه است همه رعایت بکنن، و اگر نشه هیچ در واقع چیزی تضمین شده نیست برای سلامت یک جامعه، همه در واقع در معرض خطر خواهند بود. خب من ابتدا برای اینکه مطلب یه مقداری روشن بشه یه مثال های خدمتتون میزنم. یه مقاله ای در اینترنت دیدم درباره دولت مردان سوئد بود، شاید دیده باشین شما. دو سه تا مثال زده بود، مواردی از نظارت مردم بر این راننده هاشون، راننده هایی که فرهنگشون، اقتصادشون و بقیه امورشون دست اوناست. انتخابات پارلمانی سوئد رو توضیح میده در سال 2006 که به هر حال یه حزب راستگرا 178 کرسی به دست آوردن و دولت رو معرفی کردن. یه خانومی رو، خانوم ماریا بورلیوس، به عنوان وزیر بازرگانی معرفی میکنه. وقتی که این معرفی میشه، یکی دو هفته بعد یه دختر خانومی توی یکی از روزنامه ها می نویسه که من دو سه سال پیش خونه این خانم یه ماه بچه داری کردم، بچهش رو نگه داشتم، یه پولی هم به من داده، ولی گزارش نداد این پول رو، منو بیمه نکرده بود. اولا 99% مردم هم وقتی یه کارگر شما برای خونتون میارین تعمیراتی میخواد بکنه، چه لزومی داره که آدم دیگه بیمه گزارش بده؟ بیمه و مالیات و خودش از پول کارگر بیشتر میشه. این هم آورده بچهش رو نگه داره. این میکشه به مطبوعات. این خانم مجبور میشه که بیاد در تلویزیون از همه ملت سوئد عذرخواهی بکنه و بعد توضیح میده که من اون موقع که این دختر خانم آوردم یه ماه، وضعیت مالیمون اون موقع خیلی خوب نبود و به خاطر این دیگه دیدم چیز مهمی هم نیست، گزارش ندادم، خیلی معذرت میخوام. یه هفته بعد یه جوونی در اصطلاح همین وبلاگ از این وبلاگ نویسا بوده، میره به هر حال اونجا اداره مالیات و شهرداری و اینا همه سالونای دارن، کامپیوتر از این اطلاعات آزاده دیگه، بررسی میکنه اون تاریخی که این خانم گفته. بعد می نویسته که نه، این خانم تو اون موقع 1,000,000 کرون درآمدش بوده که از درآمد متوسط مردم سوئد خیلی بالاتره. آبرو این خانم می ریزه، مجبور میشه که بیاد دو مرتبه معذرت خواهی بکنه. دولت او رو کنار میذارن از پست وزارت بازرگانی. این خانم فرار میکنه از سوئد، میره پناهنده به انگلیس میشه، خونه زندگیش هم در عرض دو سه هفته میفروشه که بتونه در بره دیگه، نگاش به اون مردم نیفته. به همین راحتی برای یه کار خیلی کوچیکی که شاید 99% مردم هم در واقع این کار رو میکنن. مورد دیگه ای رو توضیح میده که خب بعد از اینکه این جریان برای این خانومی که حالا برای وزارت بازرگانی اتفاق افتاده، یه خانم دیگه، خانم سیسیلیا استگو، این به عنوان وزیر فرهنگ معرفی شده بوده، از اعضای عالی رتبه حزب میانه روی سوئد بوده، سوابق فوق العاده خوب، نقاط قوت زیادی داشته، از وفاداران ایدئولوژی که حزبش بوده و کرسی های مدیریتی زیادی رم داشته که خیلی خوب همه جا نشون داده بوده لیاقت خودش رو. ایشون برای وزیر فرهنگ یه تلویزیون رو هم اداره میکرده. وقتی که این تب بررسی عمل کرده این کاندیداهای پست های وزارت مطرح میشه، یه نفر میره کشف میکنه که ایشون در چند سال مالیات اون تلویزیونش رو نداده بوده و چون میخواسته کاندید بشه برای وزارت فرهنگ رفته همه اینا رو یه جا داده، یعنی همه رو رفته داده ولی با تأخیر داده بوده. اون وقت توضیح داده که این مالیاتی که این تلویزیون ها میدن، این مالیات برای دو تا کانال تلویزیونیه که اونا مردمیه، به اصطلاح تبلیغ هم ندارن، تلویزیون های انتقادیه. خیلی جالبه چه سیستمی گذاشتن که اونایی که امکانات برشون نیست بتونن تلویزیون داشته باشن و انتقاد بکنن. خیلی تلویزیون های پاپولر و مردمی ولی بودجه هم ندارن. خلاصه این خانوم هم معلوم میشه که تأخیری در پرداخت این مالیاتش داشته. ظرف 10 روز، فقط 10 روز وزیر فرهنگ بوده، از وزارت فرهنگ میارنش پایین، میاد در تلویزیون اعتراف میکنه، از مردم پوزش میخواد و استعفا میده، میره کنار برای یک کار به همین سادگی که پولش هم در واقع داده بوده. خیلی جالبه، حالا تلویزیون ما که فقط اخبار دولتی رو فقط پخش میکنن، اونا تدابیری اتخاذ کردن که مردم هم بتونن حرفشون رو تو تلویزیون رو بزنن، بودجهش هم از طریق مالیاتی که بقیه تلویزیون ها دارن میدن. یعنی یه مسئله تقلب به این کوچیکی که دروغ هم نیست. حالا دولت های دروغگو با نمیدونم اینا که دیگه اصلا دروغ های شاخدار عجیب غریب، هیچ آبم از آب تکون نمیخوره، ولی تأخیر در پرداخت مالیات باعث میشه که این پست رو هم از دست میده. در این جزئی که تو اینترنت بود نوشته که در یک جامعه باز و آزاد، جایی که همه مردم حق آزادی بیان و اعتراض دارند، عرصه برای خلافکاری، حق بازی و دغلکاری بسیار تنگ است. افراد نامناسب نمیتوانند امانتدار خدمت به مردم باشند، حتی اگر چنین افرادی بر یک حزب قوی تکیه داشته. این خانم از عالی ترین مقامات اون حزب حاکم و از نامداران و معتقدان بلند پایه آن حزب باشند. در یک جامعه مدنی اراده مردم است که دولت مردان را به کرسی می نشاند و هنگام بی‌اعتمادی به دولت مردان، همین اراده مردم آنها را از عرصه قدرت به زیر می کشد. ببینید چقدر کوچیکه. اصلا برای ما این کاری که اینا کردن اصلا اینا ایراد نمیاد. ما وزیرمون یه مدرک تقلبی به عنوان دکترای آکسفورد مطرح میکنه، بعدم که آبرو ریخته میشه اصلا انگار نه انگار، بعدم رئیس جمهورم دفاع میکنه، اینه که ورق پاره است، به جایی که خود اون استعفا بده، اینه که ورق پاره است. یعنی بی‌اعتنایی اصلا به همه این مدارک. اونی هم که میخواد وزیر فرهنگ بشه، اونم باز میفهمیم که تزش هم قلابی بوده، تز دکترا یه کسی رو ترجمه کرده به نام خودش. اینا هم هیچ، مثل این که اصلا چیز مهمی نیست. یه وزیر دیگه هم 160 میلیارد درآمد 10 سالشه، اونم میگه میخوام به امام زمان تحویل بدم دیگه، پیش من امانته. اینا هیچ اتفاقی هم نمیفته، یک دو نفر سوال میکنن و بعدم تمام میشه. حالا چطور اینها به این راه حل رسیدن؟ یه مورد دیگه ای هم توضیح میده، اینم خدمتتون عرض کنم. سال 1995 میگه حزب سوسیال دموکرات که بزرگترین حزب سوئد، به هر حال این به قدرت میرسه. نخست وزیرش کارلسون 4 سال دوره ریاست جمهوری اونها. این بعد از 2 سال میگه من قبلا گفته بودم که من سر 61 سالگی با خودم عهد کردم که باید برم کول پشتیمو بردارم و به هر حال میخوام برم دوچرخه سواری کنم، قبلا هم گفتم. یعنی خیلی راحت از این پست و امکانات نه تنها دنبال جاه طلبی، میگه قبلا هم من تعهد کردم که من در 61 سالگی هر پستی داشته باشم رها میکنم. یه خانومی به نام مونا ساهلین که این معاون نخست وزیر بوده، فوق‌العاده خانوم با عرضه و با قدرت، همه میدونستن که ایشون باید انتخاب بشه 38 ساله، و بعد تمام سوابقش رو نوشته که این چه نابغه ای بوده در سوابق اداریش و چه خدماتی کرده. 3 ماه قبل از اینکه ایشون به این پست نخست وزیری برسه، یه خبرنگاری فاش میکنه که در یه سفری که به جنوب سوئد داشته با این کردیت کارتش یه خریدای شخصی کرده، یه مقداری شکلات خریده بوده و یه کمی پوشاک. قبلا هم البته می خریده، ولی گزارشش رو هم دفعه به حسابداری نخست وزیری می داده و به صلاح معادل این خریدهای شخصی از ماهیانش کم می کرده، ولی مجاز در همین حد هم نبوده. ببینید چه جرم کوچیکی که همیشه هم داده، ولی این کارت نباید برای مصارف شخصی ازش استفاده کرد. به هر حال خبرش همه جا می پیچه و ایشون هم از پست دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات کنار گذاشته میشه و از این کارش هم که کاندید در واقع نخست وزیری بوده کنار میره و مدتی بیکار بوده و توی شرکت مشاور بازرگانی کار میکنه. البته چند سال که دور بوده، ملت هم اینطوری نیستن که حالا یکی همچی خلافی کرد برای ابد کنارش بذارن. حالا 2 مرتبه کاندید شده، میگه دبیر کل حزب سوسیال دموکرات سوئد شده و در انتخابات 2010 پیش بینی میشه که او با اختلاف زیادی با کاندیدای دیگه اولین زن در تاریخ سوئد باشه که به نخست وزیری میرسه. و یه 2 سطر هم آخرش این نتیجه گیری کرده: یا آزادی بیان و انتقاد در سوئد باعث می شود مسئولان مملکتی نتوانند دست از پا خطا کنند. وجود آزادی و محترم شمردن حقوق شهروندان به همه جرأت می دهد کار و زندگی سیاستمداران را زیر نظر داشته و بر آنها کنترل کنند. در این بین خبرنگاران جرائد با نگاهی ذره‌بینی به دنبال خبرهایی مردم پسند هستند تا آنها را در روزنامه‌هایشان درج کنند. وقتی که آزادی باشه، روزنامه‌ها باشن، احزاب باشن، خب هم دوست دارن که ببینن اینا که راننده‌های جامعه هستن کجا خوابشون میبره، کجا خلاف و خطا میکنن، بنابراین خبر جالبه برای جامعه، هم بیدارن. و هیچ خبری برای مردم جذابتر از این نیست که از نادیده‌ها پرده بردارند. بهترین خبرها آنهایی هستند که در ارتباط با منافع و زندگی روزمره مردم باشد، که در این راستا اخبار مربوط به عملکرد دولت مردان از مهمترین آنهاست. خب این یه تجربه بشری، انسان رسیده به این تجربه، به این شناخت که اگر بخواد جامعهش پیشرفت بکنه، همه مردم چارچشمی باید مسئولینشون رو بپان. کوچکترین اولش اصلا عنوان مقاله اینه که دولت مردان باید عاری از خطا و اشتباه باشند. یه جلسه 5-6 ماه پیش بود، اون عهدنامه مالک اشتر رو خدمتتون توضیح میدادم، ضوابطی که حضرت علی برای انتخاب کارگزاران گفتن، فوق‌العاده مفصل، از خانواده ها شروع میشه و توخ منهم من اهل تجربت و الحیا، باید اهل تجربه باشن، حیا باشن، من بیوتات صالحه، از خانواده های صالح و سوابق الحسنه فی الاسلام المتقدمه، اسلامشون پیشتاز باشه، اسلام مرتجع نباشه، چی باشه، مفصل یه صفحه تمام ویژگی های اون موقع تازه 1400 سال پیش، که به چه کسانی میشه این مسئولیت ها رو داد. چون شوخی نیست، مسئله فرد نیست، شخص نیست، سرنوشت یه جامعه رو اینا دارن جلو میبرن، حالا هر کدومشون توی هر مسیری. در واقع فوق‌العاده مهمه اونهایی که میخوان سر پست باشن، این که میگن قدرت فساد میاره، کجا فساد میاره؟ وقتی که کنترل نباشه. ولی وقتی که جامعه دائما کنترل میکنه، جلوی این فساد رو میگیره. حالا این یه نمونه است که در دوره ما میبینیم که چطور خیلی از جوامع به چنین راه حلایی رسیدن. اونجا هم که از اول اینطوری نبوده. خداوند که بندگانش با هم تفاوت ندارن، بگیم تو غرب اروپا اینجوری هن، مشرق زمین اینطوری هن. یکی دو تا مثال هم براتون از حالا گذشته همون ها میزنم. یکی از قرون وسطا، اونام در واقع این تجربیات ما رو طی کردن. راننده هم همطور که عرض کردم مختلفه، راننده اقتصاد، راننده سیاست، راننده دین، راننده فرهنگ، صدها نوع راننده تو جامعه هست که ممکنه اشتباه بکنن. یه مثال از راننده دین براتون میزنم. این متن اعترافات گالیله است، همه خوندین، دوران قرون وسطا. یه نصف صفحه است، اعترافشی که در واقع مصاحبه تلویزیونیشه، البته تلویزیون اون موقع نبوده. من گالیلئو فرزند وینچنز گالیله اهل فلورانس در سن 70 سالگی در حضور دادگاه عادل در برابر شما زانو زده، در برابر کتاب مقدس که در برابر من است سوگند یاد میکنم که همواره به جمله جمله این کتاب و آنچه پاپ مقدس و کشیشان کلیسای کاتولیک میگویند اعتقاد داشته و به لطف خداوند متعال در آینده نیز اعتقاد خواهم داشت. تعبد مطلق اول شروع میشه به هر چی که کلیسا گفته. اعلام میکنم که نظر من در مورد اینکه خورشید ثابت است و زمین به دوران میچرخد یک تفکر باطل الحادی نادرست و گمراه کننده بوده که نمیبایست در هیچ جا تدریس شود و مورد بحث قرار بگیرد یا کسی به آن استناد بکند. انکار این که ماست سپیده، روز روشنه. واقعیت مشخص و روشن این است که زمین مسطح و ثابت است و همان گونه که هر کسی میداند و هر روز میبیند این خورشید و تمام ستارگان هستند که به دور زمین میچرخند. این اعتقاد من است و در آینده نیز از این اعتقاد بر نخواهم گشت. میخواهم در برابر شما اعلام کنم که در خلوت خود نور حقیقت در دل من راه یافته. همیشه جالبه یا تو سلول و تو زندان نور حقیقت به دل آدم راه میفته، در خلوت نور حقیقت. حالا به جایی که بگه پشت تلسکوپ دیدم اشتباه کردم، در خلوت، آخه این شناختش که همش با تلسکوپ و مشاهده ستاره ها بوده، چطور اون وقت تو خلوت کشف دیگه کرده. و به خوبی درک کردم که آنچه قبلا گفته بودم اشتباه بوده و از کرده خود پشیمانم. این کرده که نیست، شناخته. و هر محکومیت و جزایی که برای من تعیین شود با خوشحالی پذیرا خواهم شد و امیدوارم به سزای خود در گمراهی بخش زیادی از جامعه برسم. در صورتی که در هر یک از موارد فوق تخطی کرده و در آینده به تفکر نادرست خیش بازگردم، مسئولیت و تبعات این خطای نابخشودنی را به طور کامل میپذیرم. بعدم که معلوم، برای اینکه معلوم بشه که آقا کسی دیگه بهش دیکته نکرده، مثل یه فیلم نبوده که بگیرم بگن کات از اول سرت پایین بود، یعنی یه چیزی داری میخونی اینجوری گفتی معلومه به تحمیل شده. میدونی این کارا خیلی سخته، مصاحبه معمولا 3-4 هفته طول میکشه، ما 10 دقیقه‌ش میبینیم نمیدونیم چقدر زحمت میکشن آقایون. به هر حال میگه من برای اینکه از صحت و دقت اعترافات خود مطمئن باشم همه چیز رو از قبل روی این برگه نوشته و برای شما خواندم، کسی به من نداده، و اعلام میکنم که این برگه رسم الخط خود من و با ذهنیات و اعتقادات شخصی من بوده و بدون هر گونه فشار و تأثیری از بیرون نگاشته شده است. چه ضرورتی داره که آدم قسم بخوره دیگه؟ خب یه چیزی رو میگه دیگه. خب به هر حال در اروپا یه دورانی همین حرفا بوده، همین مصاحبه ها بوده، البته تلویزیون نبوده که ببرن تو تلویزیون، ولی دانشمندان به خاطر اون راننده های گمراه دینی مجبور بودن این چنین از بدیهیات علمی استغفار بکنن و اینجور زانو بزنن در برابر اون بی سواد ها و برای حفظ جانشون این بدیهیات رو انکار بکنه. یه ذره میام جلوتر، این که قرون وسطاست، 2-3 قرن بعدش یه شعریست از برتولد برشت که حتما خوندین، 3-4 خط بیشتر نیست. این موقعیست که راننده سیاست حالا اشتباه بره، در دوران به اصطلاح فاشیسم هیتلریست دیگه. میگه اول به سراغ یهودی ها رفتند، من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم. پس از آن به لهستانی ها حمله کردند. دوران هیتلر رو در واقع میگه، چطور وقتی قدرت میره بالا مردم رو گروه گروه سرکوب میکنه و بقیه هم از ترس حرفی نمیزنن. اول یهودی ها رو سرکوب کردن، ما سکوت کردیم، چی نگفتیم، ما که یهودی نبودیم. بعد لهستانی ها رو سرکوبشون کردن، سکوت کردیم. آنگاه به لیبرال ها فشار آوردن، من لیبرال نبودم، اعتراضی نکردم، آزادی خواهان. سپس نوبت کمونیست ها رسید، من کمونیست نبودم، اعتراضی نکردم. سرانجام سراغ من آمدن، هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که از من دفاع بکند. یعنی این نتیجه طبیعی است که از اول وقتی که جلوش گرفته نمیشه، اونا که به قدرت میرسن به نوبت طبقات پایین رو ترتیبشون رو میدن. برای اینکه ببینیم چه اتفاقی میفته اگه کنترل مردمی نباشه، یه مطالعه است که روی 4 تا کشور رژیم‌های فردی متمرکز 4 کشور کردن. این مقاله است از دکتر لارنس بریت، مجله فری انکوری، این بهار 2003 چاپ شده. روی 4 تا جامعه، یکی آلمان هیتلری در واقع نازیست، یکی فاشیسم موسولینی در ایتالیا، یکی فرانکو اسپانیا، یکی هم در واقع در اندونزی رژیم سوهارتو، بعد از اینکه سوکارنو رو کشتنش و برحال قدرت کشتن رو رهبر مردمی بود. روی این 4 تا کشور مطالعه کرده، 14 تا مشخصه از این رژیم ها داده که وقتی به انحراف کشیده میشه راننده ها. من فقط تیترشو میخونم، روی همش در واقع توضیح داده. یکی این که تحقیر و چشم‌پوشی از حقوق بشر، در واقع حقوق بشر به کلی میره کنار از این جوامع. بعد تأکید بر دشمن به عنوان عاملی برای اتحاد دادن، مثلا همون تئوری توطئه، توهم دشمن، باید به مردم یه خطری رو، یه دشمنی رو مشخص بکنن برای اینکه مردم رو وحدت بهش بدن. اینا رو مفصل البته توضیح میده تو کشورها. یکی برتری و تسلط نیروهای نظامی، بیشترین بودجه رو میگه به رغم وضعیت بد اقتصادی، بودجه اصلی صرف دستگاه‌های نظامی میشه. امنیت اولویت 1 رو پیدا میکنه و بیشترم در واقع امنیت دستگاه حاکم است در برابر ملت، نه دشمن خارجی. اینا رو همه رو خلاصش رو در واقع توضیح داده. بعدیش شیوع تبعیض جنسیتی، چطور حقوق زنان پایمال میشه. بخش بعدیش 6، کنترل مس میدیا، رسانه عمومی تحت کنترل حاکمیت، تعطیلای فله‌ای که همه دیگه آشناییم، یه مرتبه 2300 تا تعطیل میشن. حالا میگه یا مستقیم یا از طریق وضع قوانین، سانسور، مفصل همینا رو توضیح داده. من فقط عناوینش رو میگم چون فرصت نداریم. حساسیت شدید در مورد امنیت ملی، obsession with national security. بعد در هم پیچیدگی دین با حکومت، religion and government are intertwined. در واقع توضیح میده که چگونه دین وسیله بهره برداری برای اهداف سیاسی میشه. بعد سرکوب نیروهای کار، یعنی تمام سندیکاها، تشکلهای کارگری، کارمندی، اصناف، بانوان، دانشجویان، همه اینا باید از بین بره. 11، تحقیر روشنفکری و هنر، چطور روشنفکری و هنر هم تو همه این کشورها بررسی کرده. یکی دیگه وسواس و حساسیت در مورد جرائم و مجازات ها، obsession with crime and punishment. این دیگه چقدر برای ما دیروز بود دیگه، چقدر ساده، ظرف 24 ساعت چه ضرورتی داره. یا هفته پیش که اون بچه 17 ساله، چطور به شدت باید این احکام تو جامعه برای اینکه رعب و وحشت توی جامعه همچنان باشه از دستگاه پلیسی و دستگاه سرکوب. شیوع فساد و فامیل بازی، همین دیروز من یه لیست 3-4 صفحه‌ای در اینترنت دیدم، تمام ارتباط‌های فامیلی این کسانی که فعلا هستن. اصلا عجیب، آدم تعجب میکنه که به نظر میاد یه خانواده، همه این پسر خاله اون، این داماد اون، عموش، یعنی یک شبکه در واقع خیشاوندی. و آخریش fraudulent election، در واقع انتخابات دروغین. تو همه این کشورها میگه که چگونه انتخابات در واقع دروغی بوده، چه تقلبایی میشده و چطور دستگاه قضایی در واقع اونه که کنترل این انتخابات میکنه، دستگاهی که در واقع وابسته است. برای این یه تحقیقی راجع به نظامهای فاشیستی که تو دنیا هست، میگه اگر کنترل مردم نباشه به طور طبیعی این بلاها در انتظار مردمه. یه آیه تو قرآن به یه مناسبتی یه بار خوندم، خداوند میگه در واقع عذابها، میگه میکروبش تو جامعه هست، شما مواظب باشین این میکروبها رشد نکنه. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، عذاب مبعوث میشه، رشد میکنه، میاد بالا. چگونه؟ من فوقکم، از بالاترتون یعنی حکومت، او من تحت ارجلکم، یا از پایین، شورش طبقات لجام گسیخته خارج از کنترل قانون. الحمدلله ما هر دوش رو تجربه میکنیم. سوم، او یلبسکم شیعن، شما شیعه شیعه میشین، اون وحدت رو از دست میدین، قطعات مختلف میشه جامعه، نیروهاش هرز میره. یلبسکم شیعن، پوشش گروه گروهی پیدا میکنین. و چهارمیش، و یوزیق بعضکم بعض و بعضن، خشونت همدیگه رو میششین، جامعه به جون هم میفته. میگه همه اینا عذابه، اینا زمینش میکروبش هست، یه کاری نکنید این پرورش پیدا کنه. عذاب، ما زود فکر میکنیم عذاب یه چیز آخرته، عذاب یعنی همه یه چیزهایی که نابسامانیاییست که تو جامعه هست، مشکلات و گرفتاری ها، کمبود، گرانی، فساد، فحشا، همه چیزهایی که هست آشناییم همه. میگه اینا عذابه، تو هر جامعه ای هست، شما کنترل نکنید اینا رو میاد، اینا پرورش پیدا میکنه. مثل آدمیست که ضعیف وقتی باشه سرما میخوره، میکروب سرماخوردگی همه جا هست. میگه قوی باشید، نذارید ضعیف بشید، میکروب برای شما غلبه میکنه. همه این نابسامانی های اجتماعی زمینش تو همه جوامع هست، همه جا بوده. این مخصوصا این دو سه تا خونده، ببینید اینا چقدر غرق این میکروب ها بودن، دستگاه دینیشون چه بلایی سر اینا می آورده که یه گالیله مانند مجبوره که اینطوری اعتراف بکنه. 2300 سال بعدش هم نظامای فاشیستی این بلا رو سرشون آوردن، چه سیری رو طی کردن که حالا میبینیم که حالا ملت ها حاکم هستن، در واقع مردم سالاری هستش. حالا عرض من اینه که ما به عنوان در واقع مسلمان آیا هیچ راه‌حلی، فرمولی خداوند پیش پای ما گذاشته که ما گرفتار این مشکلات نشیم، یا اینا رو باید همینجوری تجربه بکنیم، یا از غرب باید وارد بکنیم؟ در یکی از فرازهای خیلی مهم نهج البلاغه این موضوع رو مطرح میکنه، میگه ما اعمال البر کلها، همه کارهای خوب دنیا رو جمع بکنید، جمع بزنید با هم، بر، تازه بر عالی ترین خوبی ها رو میگن، ول جهاد فی سبیل الله، به اضافه جهاد فی سبیل الله. آدم فکر کنه دیگه چه چیزی از جهاد میتونه بالاتر باشه؟ همه کارهای خوب، نماز و روزه و نمیدونم زکات و نمیدونم حج و همه رو جمع بکنید با جهاد، در مقایسه با اون چیزی که میخوام عرض بکنم، میگه همه اینا در مقایسه با اون، الا کن نفتت فی بحر لجین، مثل یه آب دهان در برابر اقیانوس. اون چیه که همه کارهای خوب به اضافه جهاد همش یه آب دهانه در برابر اقیانوس؟ همونه که این در واقع سلامت جامعه رو حفظ میکنه. یه بار مثالی زدم به یه مناسبت دیگه خدمتون، نقش گلبولای سفید در بدن. سیستم دفاعی بدن گلوبولای سفیدشه دیگه. اگر نداشته باشیم، هر چقدر آدم تغذیهش خوب باشه، استراحت کرده باشه، ورزش کرده باشه، با اولین میکروبی که وارد بدنش میشه میمیره دیگه، بلکه سیستم دفاعی نداره. پس همه تلاش‌های برای حفظ یک موجود زنده وقتی که گلوبول سفید نداشته باشه صفره، صفره. همه اینا تابع اینن که این بدن سیستم دفاعی داره یا نداره. مثلا من یادتون باشه دفعه عرض کردم یه بچه‌ای وقتی به دنیا اومد استخونش گلوبول سفید تولید نمی‌کردن، این رو دکترها در یه محفظه گذاشتن، رابطه‌اش رو با دنیای بیرون قطع کردن. این تا 10-12 سال زنده بود، در یه حباب شیشه‌ای پدر مادرش می‌بردن تو پارک این بر اون بر، از یه منفذی کاملا غذای استریل، هوای استریل میرفت که این اصلا آلودگی پیدا نکنه، ولی معلوم نشد بالاخره از کجا این میکروب ناقلا رفت و بالاخره این فوت کرد. 10 سال یا 12 سال، یعنی با اولین میکروب آدم میمیره. به خاطر همین میگه با اون چیزی که میخوام عرض بکنم، بها تقامل فرائض، بقیه فرائض با اون برپا میشن، اگه اون نباشه اینا برپا نمیشن. و تأمن المذاهب، راه‌ها با اون امنیت پیدا میکنه، یعنی امنیت جامعه به اون کار ارتباط داره. و تحل المکاسب، اقتصاد با اون درست میشه. و همه کارهای وزارتخونه ها رو میگن تا اون نباشه همه چی بیفایده است. مثل رژیم بنی امیه 83 سال حکومت کردن، مساجدشون خیلی آبادتر از زمان حضرت علی و پیامبر، صدای اذانشون خیلی بلندتر، ظواهر اسلامی از همه جا بهتر، ولی پوک و پوچ و بی‌محتوا. همه چی هست ولی اون چیزی که باید باشه نیست. پس یه فریضه ای، حالا من نمیخوام اسمش، حالا میگم خدمتون، که تا اون نباشه هیچی فایده نداره، همه چی موکول به اونه. قرآن میگه که شما بهترین، اول قبل از اینکه این واژه رو بگه قرآن میگه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، زنان و مردان مؤمن دوشادوش بر همدیگه ولایت دارن. این ولایت، حالا آقایون میگن ولایت فقیه، قرآن میگه همه تون ولایت فقیه دارین بر همدیگه. زن و مرد، المؤمنون و المؤمنات، این نقش فقط مردان هم نیست، زنان هم هست، اینا نسبت به هم ولایت دارن، یعنی همه مسئول هم دیگه، مثل همون داستان کشتیه، همه باید مراقب هم باشن، نه فضولی تو کار هم بکنن، همه مسئولیت دارن نسبت به هم دیگه. مثل اولیاء امور که تو مدرسه میگن پدر مادر نسبت به بچه هاشون، میگن اینا ولی امر تو برو بیار، ولی تو بیار. میگه توی جامعه ایمانی بی تفاوت نیستن که برن رو کار شخصی خودشون، همه مسئول هم دیگه، همه یه بدنن، یک پارچن. همون شعر سعدی علیه رحمه، بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرن، نیست چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یه بدنن، نمیتونن همه اعضا به صورت هماهنگ با هم دارن کار میکنن دیگه. خب چی کار باید بکنن؟ میگه المؤمنون و المؤمنات، مخصوصا زنام هستن روی این، نقششون چیه؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اصطلاح قرآنی امر به معروف و نهی از منکر که انقدر مسخش کردن که تا اسمش میاد آدم گشت حزب الله و گشت امر به معروف یادش میاد، که میپر مغازه ها، بوتیک ها، به حجاب ها، همه رو بگیره بگیره ببنده، همه مسلحن. زود میگه نمیخوام نمیخوام، ولی قرآن میگه که این مهمترین فریضه اجتماعی هر مسلمونه. اگه از نظر فردی بالاترین تقواست، از نظر اجتماعی هیچ چیزی به ارزش امر به معروف و نهی از منکر نمیشه. فریضتن عظیمتن، این یه فریضه عظیمه است که تقام و بهل فرائض، بقیه فرائض تابع اینن. همونیست که حضرت علی فرمود که مثل آب دهانن بقیه در برابر این که یه اقیانوسه. اگه نباشه تو جامعه همه چی پوچه، همه چی دیگه سوری و ظاهری میشه. به خاطر همین قرآن میگه که این سوره آل عمران آیه 104، کار همه که نیست، ولتکن منکم امتون، از بین جامعه شما باید یه گروهی باشن. امت یعنی گروه هم فکر، به تعبیر امروزی حزب، احزابی باید باشن. این نقش رو که الان تو امریکا که همه که انجام نمیدن، همه مردم که مراقب نمیتونن باشن، ولی استادای دانشگاه است، تینک تنک هاست، چقدر یهودی ها دارن، جامعه رو داره این تینک تنک ها اداره میکنه. باید تینک تنک های تو جوامع اسلامی باشه، قشر آگاه، قشر برگزیده، اینا مراقب باشن. اونان که سواد دارن، خوندن، میدونن، تجزیه تحلیل سیاسی میکنن، مسائل اقتصادی رو میدونن. میگه تو هر جامعه یه عده‌ای تاپ باید پیشاهنگان باشن، چارچشمی. البته این وظیفه همه است، ولی طبیعتاً میگه ولته کن، این لامش تأکیده. حتما تو هر کشور اسلامی، تو هر شهر اسلامی، گروه های همفکر، امت معمولا به گروه همفکر میگن. تعبیرات چون اون موقع که حزب و جمعیت های این چنین نهادهای مدنی که نبوده، معناش همین نهادهای مدنی است، نهادهای مطبوعاتن، روزنامه های آزادن، تلویزیون های آزاده، اینان که میتونن کنترل کنن باید باشن که اینا امر معروف و نهی از منکر بکنن. میگه اینان که رستگار میشن و اولئک هم المفلحون، اینا عالی ترین نقشو دارن، نقش گلبولای سفیدو دارن که کاملا مراقبن چی وارد بدن میشه. میگه اصلا این مهمترین ویژگی جامعه اسلامیه. میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس. این دوران قبل بشر هنوز به این نرسیده بوده، در دوران یهودیت، مسیحیت، درک و فهم و رشد انسان‌ها به اینجا نرسیده بوده که ما علاوه بر وظایف فردی هم چی وظایف عظیمه اجتماعی هم داریم. شاید اجتماعات هم هنوز اون گسترش رو پیدا نکرده بوده. این خودش به یه مرحله رشد آگاهی باید یه جامعه‌ای برسه تا بفهمه این موضوع رو. دوران اسلام میگه شما به این مرحله رسیدید، شما بهترین امتی میتونید باشید که خروج پیدا کردید در جهان هستی، متولد شدید. چیکار باید بکنید؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، یعنی به دلیل درک و فهم و اجرا و پیاده کردن این فریضه میتونید عالی ترین امت ها بشید. و ما اینا رو رو زمین گذاشتیم، حالا سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، اونا شدن بالاتر از ما. اونا انقدر کنترل میکنن کوچکترین خلاف و خطای در واقع این کارگزاران حکومتیشون رو. بارها تو قرآن انتقاد کرده از امتهای پیش که چرا این کار رو نمی کردن. میگه لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت شدن این ناسپاسای تاریخ گذشته از قوم موسی و عیسی، علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، هم از زبان داوود در یهودیت، هم از زبان عیسی ابن مریم، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. اینا عصیان میکردن ولی گروه آگاه جامعه اینا رو انتقاد نمیکرد. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا، اینا نهی نمیکردن، سکوت کرده بودن در برابر مفاسدی که تو جامعه است. چرا؟ برای اینکه میگه ساخت و پاخت داشتن با دستگاه حکومت. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، رابطه ولایتی داشتن با قدرت، دستشون تو دست هم بوده، نمیتونستن انتقاد بکنن. سوره مائده آیه 63 میگه لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، چرا لال شدن، چرا حرف نمیزنن این ربانیون؟ ربانیون ها که تربیت شده های ربن، این مذهبی ها، این آخونداشون، این خاخاماشون، این کشیشاشون، چرا سکوت کردن؟ چرا احبار حرفی نمیزنن؟ ان قولهم الاس و اکلم و صحب، چرا از این حرف های خودپسندانه اینا اعتراض نمی کنن؟ این تعصبات قومی و نمیدونم حزبی و خطی و گروهی اینها، چرا از این رشوه خواری ها، غارت بیت المال اینا ساکت شدن؟ لبئس ما کانوا یصنعون، عجب زشت این کاری که یصنعون، میگه نه یفعلون، یعنی با هنرمندی از زیر بار این وظائف دارن شونه خالی میکنن. یه سری تو قرآن انتقاد و اقوام پیش به قشر آگاه، علمای دینیه که چرا سکوت کردید. تو آن یه خطبه ایست از امام حسین هست در مکه در سال قبل از اون سالی که خروج کردن، دعوت کردن همه صحابه پیامبر رو، حدود 3-4 هزار نفر که معاصر بودن زمان رسول الله آمدن اونجا. خطبه بسیار تکون دهنده است. میگن چرا سکوت کردین شما؟ شما مگه چه هنری دارید؟ افتخار شما اینه که صحابه رسول خدا بودید، همزمان با اون بودید، مردم شما رو بر خودشون ترجیح میدن، بر خودشون مقدم میدارن. چرا؟ میگن صحابه رسول خداست، معاصر او بوده، حدیث و روایات نقل میکنه. شما دارین نون این دین رو میخورید به خاطر نزدیکی با رسول خدا، این بهره ها رو دارین میبرید ولی دفاع از مردم نمیکنید. اگه به اصطلاح گوشه اسکناستون یه ذرم سایده شده باشه فغانتون بلند میشه، ولی نمیبینید یتیما رو، محرومین و بیچارگان رو چطور لال گرفتین. آنچنان شدید خطاب به همه اینا که قشر آگاه جامعه، چرا سکوت کردین؟ نمیبینید که حکومت چقدر منحرف شده؟ حالا یزید آمده، حکومت اسلامی این بود، حکومت شورا و بیعت، چطور اینا رو نمیفهمید؟ چرا درک نمیکنید؟ بالاخره هنوز انقدر مردم بی غیرت نشده بودن. مردم زمان علی که میگه که اگر یه نفر مسلمون بشنوه که از اون زن یهودیه که در ذمه ما بوده، در حمایت قانونی ما بوده، آمدن جواهراتش رو سربازای معاویه دزدیدن، اگر مسلمان این خبر رو بشنوه از بیغیرتی دق بکنه، بر او گله ای نیست بلکه سزاواره که همه تون بمیرید که نتونستید دفاع بکنید از این زن یهودی. یعنی جامعه هنوز غیرت داره، ولی یواش یواش غیرت ها میره کنار. خطاب به اونا میگه که بی غیرت ها چیکار دارین میکنین؟ فقط در واقع امام حسین قیامشون قیام امر به معروف و نهی از منکر دیگه. میگه انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من قیام اصلاحات کردم، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، ارادم امر به معروف نهی از منکره، میخوام همونطوری که سیره جدم و سیره پدرم بود، یعنی اونام همین کاره میکردن. یعنی حساس بودن نسبت به اون چه که در رده های بالا میگذره. همینطور که عرض کردم مثل خیلی چیزهای دیگه این فریضه رو مسخش کردن. اولا که سالیان و قرنها بوده که اصلا حذف شده بوده، شما در هیچ چیز از کتابای رساله نمیبینید جزء فروع دین که امر به معروف نهی از منکر باشه. رساله های آقایون حذف شده بوده برای اینکه صرف نمی کرده، حکومت ها نمی خواستن هم چیزی رو مردم مسلمان ها بدونن. از مثلا فرض کنید 30-40 سال پیش یواش یواش در بعضی از رساله ها یواش یواش امر به معروف هم گذاشتن، هیچ وقت صرف نمی کرده، هیچ وقت اعتراض به مراقبت بر عمل کرده حاکمان صرف نمی کرده. اگر نباشه همطور که عرض کردم همه چی دیگه به باد فنا میره و این کار دردسرم داره، خرجم داره. در قرآن اون سوره لقمان هستش، نصایح لقمان به پسرشه. لقمان تو همون بچگی به پسرش میگه پسر جان امر به معروف بکن و امر بالمعروف و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابت، اون وقت مصیبتی که میرسه تحمل کن. یعنی این چیز ساده ای هم نیست، اعتراض کردن، مراقبت کردن، داد زدن، زندان داره، کتک داره، خیلی چیز هست دنبالش. از اون موقع لقمان به پسرش داره تمرین میده واصبر علی ما اصابک، مصیبتی هم که بهت میرسه اون وقت تحمل بکن. اگر در واقع این سختی ها نباشه که خب یه خیلی چیز کم ارزشی میشه، مشکلی هم چیزی. گلبولای سفید هم خیلی هاشون شهید میشن، میجنگن دیگه با مهاجمی که به بدن میرسه. قرآن هم میگه والعصر، همه دارن میبازن، همه دارن میبازن، قسم به زمان که ان الانسان لفی خسر، همتون دارید میبازید به استثنای همینا، الا الذين امنوا یک و عملوا الصالحات دو، هم ایمان و هم عمل، سوم چی؟ تواصوا بالحق، حق رو به بقیه توضیح بدید، نشون بدید، توصیه بکنید، یعنی کار فرهنگی، کار ارشادی، من نمیتونم بگم به من چه، مثلا میکنم نمازم بخونم، روزم بگیرم، حج برم، زیارت بکنم، چیکار کنم چه آدم خوبی باشم، ضررم به کسی نرسه. ما حد اکثر مردم 99% آرمانمون ایدالمون همینه که یه آدم خوبی باشیم، عاصب و راسبی. میگه نه، این نیست، باید کار آگاهی بخشی بکنی به بقیه، تواصل باب تفاعله، حق رو باید به همه گفت. این دروغگوه، این متقلبه، اینا کلا سر مردم دارن میذارن، جامعه رو دارن به پرتگاه میکشن، جان جوانان در خطره. حالا هر جا، به هر کشوری، تو هر زمانه ای نمیشه بی تفاوت بود. دیگه چی؟ سوم، و تواصل به صبر. صبر نه صبر فارسی، صبر قرآنی. صبر یعنی مقاومت، پایداری. تواصل باب تفاعله، همه رو به صبر، اول به حق، حقیقت رو بگید، مردم رو باید آگاه کرد. و چون ضربه میخورن، خسته میشن، صدمه میبینن، همه میخوان ببرن دیگه. دائما باید به مردم دلداری داد، به مردم امید داد، پایداری بکنید، مقاومت بکنید. میگه جز این همه ضرر کردن، همه ضرر کردن. اصلا انسان در خسرانه مگر این چهارتا رو داشته باشه. دوتا اولیش فردیه، ایمان، عمل صالح، سه و چهارش اجتماعیه. دائما به دیگران گفتن و دائما دیگران رو به مقاومت و پایداری و استقامت دعوت کردن. همه هم دیگر رو در واقع، یعنی یه پروژه دست جمعی ما داریم. ما قرنها عادت کردیم به زندگی فردی، مثل همه چیمون، مثل ورزشمون، مثل نمیدونم کارهای دست جمعیمون، ولی دینمون اینطوری نیست. خدا از ما نمیپذیره کار فردی رو. اینا شوخی نداره در قرآن، اینا رو پاسخگو هستیم. به چه زبانی قرآن بگه؟ تو نهج البلاغه میگه شما این کارو نمیکنید، لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما این فریضه رو ترک میکنید، نتیجه چی میشه؟ فیولا علیکم اشرارکم، اشرارتون بر شما ولایت میکنن. خیلی عجیب غریب نیست دیگه؟ یولا ولایت میکنن بر شما، ولایت یعنی حکومت، اشرارتون، بدترین ها. ثم تدعون، هی میرید دعا میکنید، اون وقت خدا شرشون از سر مملکت ما بکن. فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه، هیچ وقت هم اجابت نمیشه. این نامه 47 نهج البلاغه است، نامه هم از کتبی حضرت علی نوشته، روایت نیست بگیم پس و پیشه، متنش هست. میگه راه حل اصلاح جامعه اینه که از اول مراقب باشید، مثل همون نمونه که از سوئد براتون خوندم. وقتی اون وزیری که با کردیت کارتش خرج کرده، بعد که به وزارت بازرگانی برسه، اون وقت غارت میکنه بیت المال دیگه. ولی از اول بفهمن که همون گلبول سفیده دیگه، میکروب تا بیاد همون لدل ورود پدرشو در میاره، نمیذاره که بره تو بدن جای خوش، آب و هوا با گرم و نرم تغذیه بکنه از بدن که دیگه نتونه حریفش بشه. همون اول در واقع جلوشو میگیره، نمیذاره گلبول سفید میکروب وارد بدن بشه. هر جا که وارد میشه، همونجا دیدین که سرخ میشه و باد میکنه، مو چرکم که میکنه، شهدای گلبولای سفیدن دیگه، کشته شده های اونان که در واقع میان بیرون. به حال این خطرات هستش، این درد سرام هست، ولی همه جا قرآن میگه اینان که رستگار میشن، اینان که فوز عظیم رو دارن. مثال های زیادی هم از این زده، میگه قوم ثمود، کذبت قوم ثمود، ثمود تکذیب کردن. کی تکذیب کردن؟ اذن بعث اشقاها، وقتی اشقیا مبعوث شدن، آمدن بالا، بدترین ها آمدن به حکومت رسیدن، بعد اون وقت جامعه به اون سرنوشت رسید. تو نهج البلاغه حضرت علی توضیح میدن، میگن مگه غیر از اینه که شطر صالح پیامبر یه نفر کش، چرا همشون عذاب شدن؟ میگه لما عموه به رضا، برای اینکه همشون با سکوتشون رضایت دادن بر این کار. وقتی یه جامعه اعتراض نمیکنه، کار به اونجا میکشه که یه جامعه عذاب میشه. داستان اصحاب سبت، یعنی یاران روز شنبه هم که خوندین، من این مثال کوچیکم خدمتتون عرض بکنم. اون قوم بنی اسرائیل که کنار دریا زندگی میکردن و اون حرمت روز شنبه رو شکسته بودن، حالا داستانش مفصله میدونید. میگه مردم سه گروه شدن، یه عده اعتراض کردن، امر معروف نهی از منکر نکنید، اینا کلا شرعیه، حکم بازیه، چرا دارید فریب میدین، چرا حرمت قوانین رو دارید میشکنید؟ این مؤمنینی که اعتراض میکنن، میگه یه عده دیگه از مؤمنین به اینا گفتن بابا چرا خونتون رو کثیف میکنید، اعصاب خودتون رو خرد نکنید، لمت تعذون قوما الله مهلكهم، چرا بی خود موعظه میکنید این مردم میری که خدا باید هلاکشون کنه این پدر سوخته ها رو، و معذبهم عذابا شدیدا، یه عده فقط فوش میدن همین بعد میگن لعنت میکنن خدا ان شاء الله لعنتشون کنه پدرشون در بیاره، خجالت نمیکشن، ول کن خودتو درگیر اینا نکن، زندگی خودتو بکن، اینا رو خدا به سزای اعمالشون میرسونه، امام زمان خودش میاد ترتیبشون میده. اینا پاسخشون چیه؟ معذرتن الی ربکم ولعلهم یرجعون، ما میخوام یه عذری پیش خدا داشته باشیم، ما گفتیم سکوت نکردیم، تازه شایدم برگردند، کجا میدونی شاید موثر واقع شد. میگه خلاصه اینا حرفشون رو زدن و اکثریت هم تو اون خط رفتن و بعد بالاخره جامعه دیگه کشیده شد اون طرف دیگه. میگه بعد عذاب آمد، میگه عذاب که آمد هم اون مؤمنین مشمول عذاب شدن، هم اونایی که اون کار خلاف میکردن، فقط عاملین بالمعروف نجات پیدا کردن، نجین الذین یامرون بالمعروف ونهون عن المنکر، یعنی مؤمنین ساکت سرنوشتشون از نظر خدا عین ظالمانه، برای اینکه اونا با سکوتشون در واقع علامت دادن. حالا واقعا میشه یه مسلمانی آدم باشه بره سراغ خونه خودش و زندگی خودش و دور و بریه خودش و نماز میخونیم، ضررمون هم به کسی نمیرسه، با آدم خوبی سعی میکنیم، نماز شبمون هم میخونیم و کربلامون عجف هم میریم و حجمون هم میریم و فامیلمون هم میرسیم و همه اینا خوبه، اینا خیلی خوبه، ولی اون چه که در واقع قرآن میخواد میگه شما تو جنگل زندگی نمیکنید، شما تو یه جامعه هستید، سکوتتون در برابر اون چه که میگذره، این در واقع دارین خیانت میکنین به بقیه جامعه، بدنیست که داره اجازه میده به میکروب بیاد تو جامعه، پدر خودتو، بچهاتو، فامیلتو، همه رو در میاره، نه به صورت فردی ما نظر اسلامی مجازیم، نه نظر جمعی، هیچ سازمانی نمیتونه بی تفاوت باشه، هیچ انجمنی، هیچ نهادی، هیچ رادیو تلویزیونی نمیتونه که سکوت بکنه به نام اسلام، دم نزنه، این همه فجایع داره میگذره، هیچی نگه، انگار که هیچ خبری نیست، هیچی نیست. من نمیدونم چطور اسلام رو میبینن، فکر میکنن اسلام فقط زیارته که هر وقت خودم میگیره، فقط سینه زنی و روزه خونیه، این اسلام در واقع. ما اصلا به دنیا اومدیم که همش فقط روزخونی تماشا بکنیم، هیچ کار اجتماعی نداریم، هیچ احساس وظیفه و مسئولیتی در قبال هموطنانمون نداریم. در واقع این یه دیدگاهی که ما اصلا کاری نداریم، ما ایرانی هم عادت کردیم هر چیزی هم تأسیس میشه بالاش می‌نویسیم این گروه، این جمعیت به هیچ حزب و دسته و گروهی بستگی وابستگی ندارد. این ننگه برای ملت، اینو بذارین جلوی امریکای یا اروپایی میخنده، هر کدوم اینا 7-8-10 تا نهاد مدنی و نمیدونم غیره درش عضو بنی، کسی بگه من به هیچ جا وابستگی ندارم میگم برو فکر کارت، فقط دور پیله خودش داره زندگی میکنه. حالا این سابقه تاریخی ماست که تو ایران گروه ها احزاب سوء استفاده کردن، وابسته بودن، چی بوده چی بوده، ولی مقدار زیادش هم محافظه کاریه. ما برای کارهای شخصی خودمون هزار جور خرج میکنیم، حاضریم پلوی نمیدونم روز عاشورا تاسوعا رو بدیم، ولی برای اون چه که مربوط به امر به معروف و نهی از منکره اصلا حاضر، اصلا اینا رو دینی نمیدونیم، اینجوری هم عادت کردیم. اتفاقا همین دیروز برای من اتفاق افتاد، یه کسی به من زنگ زده بود که من میخوام یه پولی کار خیری در یه جای مصرف کنم، شما مثلا کجا رو چیز میکنی؟ من گفتم من نمیدونم شما علاقه و عقیدتون چیه، این خرجا رو میشه کرد اگه علاقه به یتیم داری اینجوری اینجوری، اگه نمیدونم مسکین، اگه چی، اگه مؤسسات فرهنگی فلان، یک دو تا پیشنهادم از همین چیزهای اجتماعی کردم که مثلا میتونید از نظر آگاهی رسانی به مردم سایت های فلان و فلان، نه نه اونهایی که ما کاری نداریم، من ترجیح میدم به یتیم، یتیم خونه کجا هستش، این تازه خیلی خوبه اونی که حاضره که در واقع پول بده در واقع، ولی حتی مردم ما هم اون رو خدایی نمیدونیم، فکر میکنیم که کاری خداییه که تبدیل به برنج بشه، تقسیم بشه، مردم بخورن، جذب بدنشون بشه، یا به یه یتیمی برسه. همه اینا خوبه ها، به قول شریعتی میگه ما دنبال کارهای حسناتی هستیم نه صالحاتی. ایشون مقایسه میکنه، حسنات یعنی آدم بره پرورشگاهی نمیدونم یه چیزی، همه اینا خیلی خوبه. میگه صالحات کاریست که اصلاح میکنه یه چیزی رو. میگه عمل صالح تو قرآن گفته، ایمان و عمل صالح. صالح در برابر فاسده. چه فسادی در زمان دامنگیر شده، چه چیزی نظم رو به هم زده، جامعه رو دچار نابسامانی ها و آفت ها کرده. عمل صالح اونه. هر کسی تو زمان خودش باید ببینه تو مکان خودش و امکانات خودش من چی کار میتونم بکنم برای اصلاح جامعه. اینی که اگر انجام بده اون از اون والعصر ان الانسان لفی خسر خارج شده. در حال ما در اسلام دو تا وظیفه داریم، یکی میگه تولی، یکی تبری یا تولا و تبرا. این دو تا پا به پای هم پیش میره. نمیشه آدمی رو بادید بابا با همه خوب باش، طلبات بفرست. تولا یعنی دوست داشتن یه رابطه ولایتی، دوم تبریه. حالا تبرا یا تبری، این دوتا با همه. یعنی باید تکلیف تو روشن کنی، نمیتونی با همه خوب باشی. از یه چیزایی باید تبری بجویی. من نیستم، من تو این خط نیستم، من با این کار مخالفم. نمیشه آدم میگه با چه کاری دیگران خودمون ناراحت بکنیم. بالاخره حق و باطله، میگه حق و باطلون ولی کلن اهلون، فرمایش حضرت علیه. یا حق یا باطل، این وسط خبری نیست. تکلیفش آدم باید روشن بکنه که من این طرف قضیه‌ام یا اون بر قضیه‌ام. وقتی که حضرت علی به سمت جنگ جمل میرن، بخشنامه فرستادن برای مردم همه شهرها، من دارم میرم به جنگ طلحه و زبیر و عایشه، حتی اونها شهر رو گرفته بودن. من یا حقم یا باطلم، اگه حقم باید به من کمک بکنید، اگه باطلم جلوم باید بگیرید. یعنی شما تو قبیله خودتون نمیتونید بشینید تماشاگر باشید. تکلیفتون رو روشن کنید، موضعتون رو روشن کنید که کدوم طرفی هستید. تو جامعه ما نمیتونه آدم بی تفاوت باشه به اون چه که میگذره. باید تکلیف خودش رو روشن بکنه. بی تفاوت این بسط بودن همون مشمول عوارضی است که به کسانی که ظلم میکنن دامن اونها رو میگیره. در حال انشاءالله که خداوند همه ما رو هم هدایت بکنه به وظایف فردی و اجتماعی که داریم و هم به ما در واقع همت و توفیق انجام و وظایفی که داریم عنایت بکنه. میگه اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا، خدای اون بخشی از حق رو که شناختیم توفیق عملشم بده. و ما قصرنا ان فبلغنا، اون چه که نرسیدیم ما رو برسون بهش. متشکرم از توجه.